رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برئت اللهم من حولی و قوتی الی حولک و قوتک فانه لا حول ولا قوه الا بک نحمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و نشکرک لجمیل آلائک فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک نستغفرک و نتوب الیک فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خلاصه آنچه که از توضیحی پیرامون آیات شریفه 20، 21 و 22 سوره مبارکه رعد عرضه شد به محضر عزیزان این بود که قرآن کریم می ستاید کسانی را که وفای به عهد الهی می کنند و کسانی که میثاق خیش را با خدای نمی شکنند. یکی از مسائل شرعیهی که عزیزمون که تخصص خوب و خبرویتی دارن انشاءالله خواهند فرمود، بحث عهده که یک مؤمن می تواند نذر کند یا عهد بکند و هر کدام از اینها حکم خودش رو دارد. می تواند نذر بکند که نذر باید رجحان داشته باشه، خدای اگر مثلا چون این موهبتی به من کرد من نذر میکنم، لله علیه برای خداست واجب بر من که چون این کاری بکنم. گاهی هم عهد میکند، میگوید عهد الله، عهد میکنم با خدا که چون این کنم. گاهی هم قسم میخورد که والله چون این کاری مثلا دیگر نمیکنم، کار ناشایستی، یا کار شایسته ای رو والله مثلا هر روز انجام خواهم داد. حالا اگر عهد کرد، خود عهد شکستن گناهه و اگر عهد کرد خود اون عهد شکستن کفاره داره که از آقا سوال میکنی که کفاره عهد شکستن چیز، حالا یک برده در راه خدا آزاد کند یا 60 مسکین رو اطعام بکند یا روزه بگیره. بیان میفرمایند علا کل حال این خدای متعال مدحت کرده و ستوده کسانی را که عهدی را که با خدای بستند وفا می کنند به اون عهد. یوفون به نذر در سوره هل اتی فرمود، الذین یوفون به نذر. در اینجا فرمود الذین یوفون به عهد الله، کسانی که وفا می کنند به عهدی که با خدا بستند. ولا ینقضون المیثاق، میثاق الهی را نمی شکنند. و کسانی که با آنچه که خدا فرموده از پیوند داشته باشید، یعنی ارتباط خیشاوندی به یک معنا، معانی دیگری هم دارد که عرض خواهیم کرد، اون ارتباط و صله رحم را حفظ می کنند و مراعات می کنند. وقتی همه اینها را فرمود برای اینها عقبت دار است، الهی عاقبت محمود گردان نصیب اینان است. آخه اگر جهنم که جایی نیست، یک کسی رو ببرن در یک خانه‌ای مرتب شلاق بر گرده او بزنن، مرتب او رو بسوزانند و شکنجه بدهن، می شود گفت شما رو به خانه و مسکنی آوردن؟ میگه آقا اینجا مسکن نیست، در اینجا که سکون و آرامشی نداره. عقبت دار العاقبت للمتقین، نهایت خانه آخرت برای کسانی است که این صفات رو دارند. بعد در آیات بعدی که الان تراوت می‌فرمایند، اولا می‌ستاید که اینها که چنین کردن با اونها چه خواهیم کرد؟ خانه آخرت جاودان، خانه ای که مسکن و آرامگاه باشد نصیب اونها می شود. اولئک لهم عقبى الدار. در آیات بعدی می فرماید خودش تنها نه، میگن آقا یه کربلا به شما دادیم، یه حج برای شما نوشتن، شما می توانید حج تشریف ببرید، شما به فرزندتون، به همسرتون علاقمندید، به دخترتون علاقمندید، میگید نمیشه که بچم، زن و بچم، پدر و مادرم همراه من بیان. اگر اون آقا برداشت و گفت چرا، اونا هم میشه بیان، شما خیلی خوشحال میشید، خیلی خوشحال میشید. سفرهای معنوی، نعمتهای معنوی، نعمتهای ابدی وقتی برای انسان خوشنود کننده تره و بامزه تره که به همراه عزیزانش باشه. واقعا یک مادر در سفر بهترین میوه و عرض میشود که غذا براش فراهم میشه، میگه آقا نمیتونم بخورم. چرا نمیتونم بخورم؟ از گلوم پایین نمیره. چرا نمیره؟ چون به یاد بچه هامم. خب بچه هات مثلا اونجا دارن میوه میخورن. میگه درسته، اما من الان به یاد بچه هامم، دوست داشتم اونها هم با من بودن. از این آیه به بعد که آقا تلاوت میفرماید، فرماید کسانی که این ویژگی رو داشته باشن، یعنی وفای به عهد الهی بکنن، وفای به عهد الست عبودیت بکنن، میثاق بندگی الست را نشکنند در عالم زر، وفای به عهد و پیمان قدیر به یک معنای دیگر به عهد ولایت داشته باشند، به عهد عبودیت و بندگی و توحید و یکتاپرستی داشته باشند، و در ضمن آنچه را که خدا گفته این پیوند رو حفظ کنید و برقرار کنید و این پیوند رو نشکنید، اون پیوند رو هم حفظ بکنن، اولئک لهم عقبى الدار. بعد این نویدهای دیگری رو هم که الان تلاوت میکنند برای ما قرآن کریم عرضه میکند. اعوذ بالله السمیع العلیم
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم.
جنات عدن. باق گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ خیلی آدم احمقی بوده کسی که این شعر رو گفته. باغهای دنیا هرچه که صرفش بکنید، هرچه که هزینش بکنید، یک روزی سبزه او خوش خواهد شد، یک روزی زینت او نابود خواهد شد، یک روزی رونق او، سبززاران او پاییزی خواهد داشت. باغ‌های دنیا باغ‌ها و تفرجگاه‌های دائمی هستند؟ نه. نه. دو مشکل هست. یک، گاهی ما هستیم و این باغ نخواهد بود. مثل اینکه یک سرما زد، دیدی چقدر از باغ‌ها نابود شدن. ما هستیم، اون باغ نیست. زلزله میشه، سیلی میاد، یا نه پاییز میاد. پاییز به باغ رفتن یک غمی رو به دل میگذارد، نمیگذارد؟ پاییز به همون شادابی بهاره. شما وقتی در بهار میرید به سبززاری، مرغزاری، باغی، ناخودآگاه شاداب میشید، احساس جوانی میکنید. ساقیا سایه ابر است و بهار و لب جوی، من نگویم چه کنر اهل دلی خود تو بگوی. سایه ابر و بهار و لب جوی به شما تراوت جوانی میده. اما زمستون بیاید، پاییز بیاید، تمام این درخت برگ ها زیر پای شما داره خرد میشه، حشیم شده، زرد شده. شما از این احساس شادابی میکنید؟ نه. ناخودآگاه در اندرون من خسته دل ندانم کیست، یکی به شما میگه که نوبت پاییز تو هم میرسد. ناخودآگاه این به ذهنتون القا میشه. پس گاهی ما هستیم باقی نمیماند، دائم گل این بستان شاداب نمیماند. گاهی باقی هست ما دیگه نیستیم، پس از دو سمت از دو سو باغهای دنیا برای ما باغ ابد نیست، باغ جاودانه نیست. اون کسی که گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود اشتباه کرد، این بهشت نیست. قصه شداد رو می دانید، شدان همین اشتباه رو کرد، گفت خیلی خوب، مگر میگن این بهشتی که خدا داره چی داره؟ جنات باغ. خیلی خوب، ما باغ می سازیم، تجریم تحت هل انهار، از زیر درختاش کنار درختها جوی های فراوانی هست، ما هم جوی های فراوان چی می کنیم؟ میگن توی جوی ها شیر میره، شیر خب ما هم شیر میریزیم توی جوها، ثروت داریم، قدرت داریم، این کارو میکنیم. عسل میره، خب عسل بره. تخت داره، بله. مبل داره، علی سرورن، بر تختها و مبلمان هایی که مقابل همند مرفوعا نشستن، دوشیزه ها هستن. خب ما هم حرمسرا درست میکنیم، یکی یکی شروع کرد درست کردن. تمام ویژگی هایی که از بهش انبیاء و اولیا گفتن، این آقا در با خودشون شروع کردن به ساختن. خوب که ساخت، روزی که میخواستن پا در بهشتشون بنهن، گفتن بفرمی جهنم، رفت به اون دنیا. اون باقه بود دیگه، شداد نبود. و قصه شداد برای ما یک داستانیست، نگفتن ما یک داستان بشنویم. قصه شداد محتوای پیامش برای ما این است که همت خودتون رو اینقدر صرف آبادان کردن و زینت کردن منزلهای دنیای خود نکنید. کار بکنید، برو کار میکن، مگو چیز کار، تلاش بکنید، اما حاصل درآمدتون رو صرف آباد کردن خانه ابد خودتون بکنید. در آیه قبلی چه فرمود؟ فرمود که اموال خودشون رو اقام الصلاة نماز به پا میکنن و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا، دیشب گفتیم، پنهان و آشکار انفاق میکنن. آباد کنید بهشت خودتون رو با همین کار و تلاش امروزتون، ولی تمام سرمایه خودتون رو صرف آباد کردن تزیینات این دنیا نکنید. واقعا ما بسیاری از تزییناتی که ما در زندگی هامون و در منزل هامون و در خانه هامون راه انداختیم، چه تزییناتی که میتوانستیم برای خانه ابدمون فراهم کنیم، چه تزییناتی میتوانستیم فراهم کنیم. یه جدی الان یه فکری بکنید، و چه حماقتی کردیم ها، عجب حماقت هایی کردیم، عجب حماقت کردیم. با یکی از تزیینات منزلمون میتوانستیم به یک بیپناه خانه بدیم، و اگر برای یک بیپناه یتیم خانه‌ای ساخته بودیم، در اون طرف برای ما قصری ساخته بودن، نکردیم. خیلی این آیه شریف عجیبه. خب حالا کسانی که این کارها رو انجام دادن، ما چی روزیشون میکنیم؟ جنات و عدن، بهشتها و باغهایی که این باغ پاییز نداره، این باغ سرمازدگی ندارد، این باغ زلزله نداره. نه من از اون باغ بیرون میام، نه اون باغ از من گرفته میشه، نه من در این باغ پاییز دارم، نه من در این باغ پیر میشم. چون پیر شدی حافظ، از میکده بیرون شو، حالا یک باغ باشه، ساقی یا سایه ابر است و بهار و لب جوی. اما اگر من پیر مرد لب گورم، چه فایده سایه ابر و بهار و لب جوی؟ من میخوام چیکار بکنم؟ یه پیرمردی طنز میگفت از متمولین، میگفت جوان بودیم حاجا، از میشود که تازه ازدواج کرده، تو خونمون حموم نداشتیم، حالا رفتم یک قصد ساختم به نام خونه، 12 تا حموم دارم، اما من اصلا حموم لازم ندارم. خیلی جالبه، واقعا جالب میگفت، دنیا همینه، جدا همینه. کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست. روزی که این امکانات به دردش میخورده که هیچی، روزی که همه امکانات رو فراهم کرده، عرض میشود که میگه انا لله و انا الیه راجعون، به زور داره نفس میکشه. پس دقت بکنید جنات و عدنی که قرآن میگه اینقدر تکرار میکنه باغهاست. اولا یک جنت نیست، باغهاست. پهنای بهش چقدره؟ پهنای بهش چقدره؟ وسعت بهش چقدره؟ در قرآن آمده. کهکشان ها عرضش چقدره؟ یه زمانی میگفتن 3 میلیارد سال نوری، حالا معلوم شد اصلا حرف خیلی بالاتر از این حرف 3 میلیارد این حرف هاست. هیچ کسی نمیداند این آسمان ها تا کجا کشیده شده. قرآن میفرماید که بهشت وسعتش به اندازه تمام این کهکشان هاست. عرض و هست سماوات و الارضون، تمام بهشت. و بعد یک نفر، یک مؤمن اونجا باغهایی داره، نه یک دونه باغ، هر باغی چه وسعتی داره، نه 500 متر، 1000 متر، 2000 متر، مثلا خودشو کشته مثلا 10000 متر باغ داریم. کهکشان اندر کشان، کهکشان باغهایی است. و این باغ ها، هم تو شما در اون باغ ها جوانید و شادابید و گل همیشه بهارید، هم باغتون همیشه بهارستان است. بهارستان است. جنات و عدنین، باغهایی که عدنن، خالدن. خب جنات و عدنین تو باغی یا نیستی آقای؟
جنات و عدنین يدخلونها
جنات و عدن یدخلونها، اینها وارد این باغ میشن. اون لحظه ای که وارد این باغ میشن، میدونی چه لحظه عظیمی است، چه لحظه فرح و شادابی است که تمام غم و غصه ها از دلشون رفته، تمام استراب ها از دلشون رفته. این که به بهشت میرسم یا نمیرسم، شفاعتم میکنن یا نمیکنن، به جهنم میروم یا نمیروم، حساب ازم میکشن، حالا حسابم چی میشه، همه اینا تا پاشو میذاره تو بهش همه رفت. گفتیم که حیاتن طیبه یکی از معانیش چی بود؟ عرض کردیم فرمود یک رودی است دم در ورودی بهشت که اهل بهشت در او غسل میکنن. آب اون رود آب حیات است. هر کی از این رود میاد بیرون میشه جوان، میشه شاداب، میشه مثل روز اول جوانی. تمام عیب و عیوب های بدنش از بین میره. خوشگل. کی زینت میکند بدن او رو که مثلا به چه شکلی باشه خوشگل؟ علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. امام رضا زینتگر مؤمنین است دم در بهش. چه شکل و قیافه ای رو دوست داری؟ میگن هر شکل و قیافه ای دوست داری خودت بگو. میلیارد ها مدل هست، هر کدوم میخوای انتخاب کن. جوان، شاداب، نه غمی. تمام غم و غصه های دنیا، تمام غم و غصه های سختی که در برزخ و در قبر و در حساب کش، همه از بین میره. شاداب میگن بفرمایید تو. یدخلونها وارد میشن. خب خدایا من دوست داشتم آمدم کربلا، دوست داشتم مثلا پدر و مادرم هم بیاد. یدخلونها، دوست داشتم زنم هم بیاد، دوست داشتم بچه‌هام هم بیان، دوست داشتم نوه‌هام هم بیان. نوه‌هام هم بیان. اونا چی؟ میشه همشون بیان؟ نه، یک قید زده. قیدش چیه؟ حضرت قاری من صلح وارد میشه، اما از پدر مادرت اونهایی که صالح بودن، از بچه‌هات، نه هر کدام از بچه‌هات، اونهایی که صالح بودن، همسرانت اونهایی که صالح بودن، نوهات اونهایی که صالح بودن. یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. مثلا شما 5 تا پدر بزرگ دارید دیگه، جدن در جد، کی با شما وارد میشه؟ هر کدام از اینها که صالح و نیکوکار بودن و مؤمن بودن. همسرش، همسری که نیکوکار بوده، نظام ممکنه یک زن و شوهری از این دنیا که برن تا ابد اینها زن و شوهر هم باشن در بهش، و ممکنه یک مسلم به 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 مسلم حضرت رباب همسر امام حسین تا به ابد الاباد ها. اما یک کسانی از دنیا که رفتن به هیچ وجه دیگه با همسر خودشون نیستند. آسیه زن فرعون بوده، در اون دنیا با فرعون نخه، در اون دنیا در بهش همسر پیامبر ماست. زن فرعون همسر پیغمبر ماست. پس بستگی داره. اما خوشا به حال اونهایی که خانواده مذهبی دارید، پسرتون نماز شب خونه، نماز خونه امام حسینی است، آدم نیکوکاریه، خیرش به مردم میرسه، پدر مادرتون همینجور، همسرتون همینجور، شما انشاءالله دست جمعی میرید بهش. بعضی از خانواده ها واقعا خدا توفیق بهشون داده، مثلا طرف واسطه حالا مثل بنده یک عمر گناه کرده، دم پیری خوبه، مثلا بدم نیست، حالا به همین حدش هم خوبه، دم پیری هن و هن بلند شده، مثلا یه حج رفته، خیلی هم خوبه، این بد نیست. اما میبینید یه خانواده از همون اول بچه و پدر و پدر بزرگ و خواهر و برادر و همه دست جمعی میرن مدینه، همه نماز شب میکنن، همه سحرهای مدینه رو احساس میکنن، همه با هم طواف میکنن، خیلی لذتش بیشتره، خیلی لذت. لذتهای دنیا. یه دوستی دارم من از دانشمندان بزرگ و از خدمتگزاران و مبلغین بزرگ افغانستان، ایشون نقل میکردن. بله محبت بفرمایید تشبیر جلوتر با ذکر صلواتی بر اهل بیت پیامبر، تشبیر تا جایی که ممکن، همطور که نشستی تشبیر جلو، بیا جلو نترس. بیا جلو، خدا پدر مادرتون میاد. ایشون نقل میکرد این دوستمون نقل میکرد که ما در کابل در مثلا 50 سال پیش یه خانواده‌ای بودن، کارشون ساختن برخی صنایع دستی بود. 6 ماه زمستان این خانواده، پدر، خواهر، برادر، دخترها، بچه‌ها، همه با هم این صنایع دستی رو میساختن. 6 ماه میساختن، مرد کار بودن و زن کار بودن، همه در این خانه کار میکردن، تلاش خوبی هم داشتن، خوب کار میکردن، محصولشون رو آماده میکردن، میفروختن، پول هزینه اون 6 ماه زندگیشون رو در میآوردن، پول 6 ماه دیگه سفر هم در میآوردن. میآمدن اول مشهد، 6 ماه دیگه رو، 1 ماه مشهد بودن، 1 ماه نجف بودن، 1 ماه کربلا بودن، 1 ماه مدینه بودن، 1 ماه کاظمین بودن. دو مرتبه بعد میگشتن میرفتن کابل، با 6 ماه کار میکردن، با 6 ماه 7 شهر عشق را زیارت میکردن. خب هر کسی یه جوری زندگی میکنه، اینم یه جور زندگیه، چطور هر کسی حق داره زندگی بکنه، اینم یه جور زندگیه، اما زندگی عاشقانه. عشق او در این 7 شهر عشق اشکالی داره؟ بعد واقعا چطور در همه جای دنیا به هر عرض میشود قبرستونی، هر فاحشه کده یه، هر از میشه تفرجگاهی رفتن، اسمش توریسم و اسمش سفر و سیر و فلان و از میشود که خیلی فرنگی شمرده میشه. همین که شیعیان برن به مراکزی که فی بیوت ازن الله و انطرف و یذکر فی اسمه، برن اشبا بشن در بهشت حرم امیرالمومنین از لذت مناجات مولای یا مولای. این بده؟ نه چه بدی داره. خوشا به حال اونهایی که خانوادگی میرن کربلا، خانوادگی میرن عمره، و خیلی خوبه، صدها اثر تربیتی دارد، هزاران اثر تربیتی دارد، بیمه میکنه بچه ها رو، دلها رو به هم مهربون میکنه، بچه افسرده نمیشه، دنیا دیده میشه، سرد و گرم روزگار همیشه سفر انسان رو پخته میکند. پس جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، نبیرهاش، همه دارن یک خانواده، یک ایل دارن میان با هم وارد بهشت میشن. و ملائکتو، وقتی که اینها وارد بهشت شدن، ملائکه از هر سوی از در قصرها به اینها میان خیر مقدم میگن. اینا قصه نیست، قرآنه. قیامتی هست، بهشتی هست، فردایی هست. ملائکه از هر دری بر اونها وارد میشوند. بفرمایید.
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ.
يا رب يا الله.
سلامٌ عليكم بما صبر.
سلام میکنن، درود میفرستن ملائکه بر اونها، اما نه درود خالی، سلام علیکم، علیکم السلام، رحمت الله، خیلی خوش آمدید، نه، سلام علیکم بما صبرتم. اولا سلامی که اونها میفرستن مثل سلام ما نیست. اون شب هم در زیل آیات دیگری عرض کردیم سلامی که ملائکه یا خدا میفرستن سلام جدی است، یعنی آرزوی سلامتی است، اعلان سلامتی است. یک کسی درد داره، سرطان داره، گرفتار زخم معده داره، هپاتیت داره، 10 تا درد بیدرمون داره، یک کسی بیاد بهش مژده بده که همین الان علی ابن موسی رضا بگم تو سالمی، پاشو، چقدر خوشحال میشه. سلام بر تو، سلام بر تو یعنی سلامت، در سلامت کاملی. اون ملائکه که وارد میشن میگن سلام علیکم، در نهایت امنیت و سلامت از این به بعد خواهی بود. اما این سلام علیکم که امروز بر تو میگیم، به چه خاطر به تو سلام میگیم؟ چرا به بقیه سلام نمیگیم؟ چرا مستحق چون این سلامی شدی؟ به ما صبرتم، به اون صبری که در دنیا ورزیدید. گفتیم صبر بر دو گونه است، از صبر و صبران. اون دوتا صبر چه بود؟ صبر بر مصیبت، صبر بر معصیت. صبر کردید در دنیا، طب انسان، دوست داشتید گناه بکنید، گناه نکردید به خاطر خدا. جوان بوده، خودش رو پاک نگه داشته، اما صبوری میخواسته، مبارزه ما نفس میخواسته، صبر کردید، سلام علیکم. فقر داشتید، میخواستید، میتوانستید مال مردم بخوری، میتوانستید ربا بخوری، میتوانستید اجعاف بکنی، میتوانستید حق کارگرتو بخوری، اما صبر کردی، گفتی نمیارزه، پستیه، سلام علیکم. صبر بر مصیبت کردی، رنج ها بردید، عزیزانتون رو از دست دادید. تمام کسانی که در راه مسیر حق بودن همیشه مورد ظلم اهل باطل بودن، بله صبر کردید. کمیل ها گردن زده شدید، میسم تمار ها دست و پاتون رو بریدن، ابو ذر ها تبعید شدید، صبر کردید، سلام علیکم به ما صبرتم، فنعم عقبت دار. به به به، این سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار کجا نوشته شده تو کربلا؟ روی ذریع حضرت ابوالفضل نوشته. سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. عجب، به به، چه خوب جایگاه آخرت و خانه دائمی دارید شما. شما در زیارت امام حسین و زیارت اصحاب امام حسین میخوانید و در زیارت ائمه میخوانید سلام علیکم صبرتم به ما صبرتم فنعم عقبت دار. پس گر صبر کنی، تمام این حرفا و ورود به اون بهش صبر میخواد. اینجا الجنت محفوف بالمکاره او الجنت حفت بالمکاره، در دهه اول محرم هم عرض کردیم در دور بهشت یه هفخانی چیدن، یه سیم خارداری چیدن از خارها و مکروها، یعنی اون چیزهایی که ما دلمون نمیاد، نمیپسندیم. و جهنم دورش پر از شهوات، به طرف شهوات رفتیم، به طرف جهنم میریم، به خودمون رنج دادیم، برخلاف نفسمون عمل کردیم، برخی از رنجها رو بر خودمون هموار کردیم، به اون بهش میرسیم. اون کسی که درد گرسنگی یا ناراحتی گرسنگی و تشنگی روزه رو تحمل نکرده در ظهر تابستون 17 ساعته میتواند لذت دم افطار رو بچشه؟ نمیتونه بچشه. لذت نداشته؟ واقعا لذت نداره دم افطار؟ اما اون لذت منوط به چشیدن اون رنجه. پس فسلامون علیکم به ما صبرتم فنعم تفضل اقرا ورقه آیه بعدی. بله بخوانید تا آیه 25 بود بخوانید.
والذین ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما
آیه قبلی چی فرمود؟ فرمود والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. ستود کسانی رو که اون پیوندهایی رو که خدا گفته این پیوندها رو نگه بدارید و وصل باشید، اینا اجرا کردن، وصل بودن، پیوندها رو حفظ کردن. به اونها همچین بهشتی پاداش میدیم، جنات عدن، از خودشون برن، بچه‌هاشون برن، زن و بچه و پدر مادرشون برن. این طرف رو بیان نکرد. قرآن مسیر تربیتش این است، دو سو رو بیان می کند. اگر شما در تربیت اولادتون فقط تشویق کردید اشتباه می کنید. در مدیریت سیستم مدیریتی خودتون در هر جایی هستید فقط تشویق داشتید اشتباه می کنید، فقط تنبیه داشتید اشتباه می کنید. اینها دو پله یک ترازوی هست. باید به جای خیش تشویق بشه، به جای خیش تنبیه بشه. کار من، کارگر، شاگرد، فرزندم، هر کسی و بندگان. خداوند تشویق کرد. اینا نمرات خوبه. هر کسی این نمرات خوب رو بیاره این جوایزش. صله رحم کرد، انفاق کرد، نماز خوند، در پنهان آشکار انفاق کرد، اینا پاداشش. اما والذین ینقضون عهد الله، کسانی که عهد خدا را میشکنن، میثاق خدا را میشکنن، و یقطعون ما امر الله به یوسف، خدا گفته این پیوند رو حفظ کن، اون میبره. خدا گفته ارتباطت رو با من حفظ کن، باید نماز بخونی، میگه نماز نمیخونه، قطع کرده ارتباطش رو با خدا، قطع کرده ارتباطش رو با خدا. بدترین کار این است، و درستم هست، تحقیر یکی داره با شما صحبت میکنه قطعش بکنی. من این زبان این کار رو کردم، از یکی از دوستام ناراحت بودم، قطع کردم تلفن. یک کسی دیگری من گفت این بدترین کاره و درست میگفت. بدترین تنبیهه که یک کسی داره با شما صحبت میکنه شما قطع بکنی. حالا ما ارتباطمون رو با خدا قطع کنیم، ببین چقدر بده. ما ارتباطمون رو با خدا قطع کنیم، میگم نمیخوام نماز بخونم، مثلا کاری بهت نداره. تارک الصلات کافره معنیش همینه. تارک الصلات کافره معنیش همینه. کفران کرده، پشت به خدا کرده. خب خدا میگه ارتباط رو با من حفظ کن، قطع بکند. والذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل، خدا گفته روابط خانوادگی، رابطه تو با برادرت حفظ بکنی، رابطه تو با دایی و عمو و قده و قودت باید حفظ بکنی. او ظالم باشه، فاسق باشه، هر چه باشه، شما باید رابطه تو حفظ بکنی. اگر به عنوان قطع رابطه بهش تلفن نزدی، ارتباط برقرار نکردی، قطع رحم کردی، گناه کبیره کردی، بعد میگی مگه من چیکار کردم؟ میگه من چیکار کردم؟ راست میگه. میگه آقا من نمازمو خوندم، حرممو رفتم، هیئتمو آمدم، مگه من چیکار میکنم که اینقدر با چوب بخورم؟ بابا قطع رحم کردی، یکی از گناهان کبیره است. کس گناهان کبیره است در ردیف زنا، در ردیف فحشا، بعد میگی چیکار کردم؟ مشکل اینه که نمیدانیم چه گناهیست. آقا به من ظلم کرده، بیمعرفتی کرده، باشه هر کاری کرده باشه، خدا گفته ارتباطت رو باید با خویشاوندان حفظ بکنی. با اون معیارهایی که عرض کردم، نمیخواد دیگه هر روز بری بپری تو بغلش که آخ دایی جان قربانت برم. نه. هر روز صبح بری در خونش بگی که دایی جان صله رحم دوتا نون سنگک براتون آوردم. نه خیر. ولی نباید بگن ارتباط قطع کردید. نباید بگن ارتباطش با برادرش قطع شده. اگر شد گناه کبیر است. اون آیه قبلی الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، این آیه بعدی الذین یقطعون ما امر الله به ان یوصل. بعد دقت بکنید که امر امر خداست. خدا میگه آقا کاری که من کردم راهنمایی رانندگی شما یک چراغ قرمز رد کردید، با هیچ کسی تصادف نکردید، جلو پلیس هم رد کردید، جلوی پلیس یه مرتبه بنده یک کسی زنگ زد و نمیدونم استخاره می‌خواست اینا، ما مثلا حواسمون پرت شد، تلفن موبایل دستمون داریم جواب استخاره این آقا رو میدیم، یهو می‌بینیم همه بوق می‌زنن و پلیس میگه آقا فلان چی شده وسط چهار طبقه، چراغ قرمز، چراغ قرمزه که رد شده بماند، گوشی دستمون، خودمون هم حواسمون نیست که هم چراغ قرمز رد شده هم واستادیم وسط جلوی پلیس، این دست تا پشت به اون پلیس بدتره دیگه، این یعنی تو هیچ. بله منش اینه دیگه، میگه آقا وای حواست کجاست، یک چیز کجاست، بگی چیکار شده. حالا خدا میگه آقا من امر کردم، خود اون بس عمو دایی برادرت هر کاری، من امر کردم با این آقا قطع ارتباط نکن، چرا کردی؟ جلو چشم من کردی. پلیس میگه آقا جلوی چشم من آقا 180 کیلومتر رفتید آجا، جلوی چشم خود من رفتید. وقت از دوربین پلیس میگیره شما رو، وقت از میاد از خود پلیس با 180 کیلومتر سبقت میگیرید، یه دستی هم بالا کنید مثلا. یعنی چی؟ یعنی توهین دیگه، یعنی تو هیچ. لذا چرم سنگینه. خدا میگه اونها صله رحم کردند چون من امر کردم، شما قطع کردید با اینکه من امر کرده بودم قطع نکنید، میگم آقا تلفن رو نذار میگذارید. این نهایت توهینه، نهایت ایستادگی در مقابل خداست، بنابراین جنگ با خداست، گناه کبیر است، پدرش رو در میارن. والذین یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، نتیجه چی میشه آقای امین؟ والذین يقطعون
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
کسانی که آنچه را که خدا گفته وصل بکنید و حفظ بکنید و وصل باشید قطع کردن و یفسدون فی الارض، بر روی زمین فساد برپا کردن، تباهی بر زمین برپا کردن. اینها چی میشن؟ اونها که قرار شد برن به جنات عدن، دقت کنید خدا نمیگه که اینا رو میبریم به جهنم، از درای جهنم که وارد بشن هر کسی یه گرج میزنه تو کلشون، نه. چقدر قرآن عجیبه، قرآن نمیفرماید که اونها رو در مقابل اینها میبریم به جهنم، میفرماید اولئک لهم اللعنه، لعنت بر اونها باد. خیلی عجیب، اگر میگفت جهنم از این لعنت بهتر بود. لعنت در لغت یعنی چه؟ یعنی دوری، دوری همیشگی از خدا نصیب آنان باد، دوری از خدا یعنی دوری از هر راحتی، دوری از خدا یعنی دوری از هر نعمت، یعنی همون جهنم. جهنم یکی از بدیهای ملعون بودنه، جهنم یه شعبشه، جهنم یه نمونشه. بدترین عذابی که جهنمی ها میکشن این است که خدا تا ابد با اونها قهره، با اونها حرف میزن. الان شما با خدا حرف میزنید یا نمیزنید؟ میزنید؟ بله میزنید. ما با همه بدیامون با خدا حرف میزنید، گاهی اصلا با خدا میگیم خدایا مثلا دارم این گناه رو میکنم، تو رسوا هم نکن، حتی تو این حد، حتی تو این حد گستاخی، حالا این یکی رو نگید، یک کارش بکن، خودت یک کارش بکن. اینجوری حرف میزنیم با خدا، حاجت میخوایم خدا خدا میکنیم، اصلا به یاد خدا نبودیم، گرفتار میشیم باز خدا خدا میکنیم، نظم میکنیم. خب اجازه میدن حرف بزنیم؟ بله دیگه. شبای قدر میگیم، شب قدر چیه؟ توی ماشینمون جایی توی بیمارستان میگیم خدا 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 میشنوه و میگه، بله اصلا احساس میکنیم داره گوش میده، اما در جهنم دیگه حتی اجازه خدا گفتن بهشون نمیده، بخواد بگه خدا تو دهنش میزنه. این خیلی رنجه، خیلی رنجه، اجازه نمیدن یا الله بگه. نمیگذارن یا الله بگه. میگن خدا باید قهره، گفته اجازه ندید حتی یه مرتبه یا الله بگه. تا خواسته آنشو باز کنه منو بخواند، آب جوش بریزید به دهانش، سرب گداخته بریزید به دهانش. مهلت ندید یا الله بگه، من باش قهرم به طور کلی. خیلی بد. اولئک لهم اللعنه. اونجا فرمود ولهم عقبت دار، برای اونها چنان خانه است، برای اینها فرمود سوء دار، بد خانه ای دارن. نفرمود جهنم ها، تعبیرات رو ببین چقدر دقیق. سوء دار، چیزی که خدا بگه بد. دقت بفرمایید که نسبت به صله رحم عزیزان متدین یک مقدار دقت بکن. عزیزان متدین یک مقدار نسبت به صله رحم دقت بکنید. گاهی گناهی میکنیم، گناهمون در حد یک زناست، در حد صد زناست، چون طرف یک ساعت زنا کرده آقا تموم شد دیگه، نافرمانیش تموم شد، بعدش میگه توبه. وقتی 6 ماه قطع رابطه کردی با قوم خویشت، هر ساعتش همونجور گناهی 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 پشت سر هم. یا آتشی که یک لحظه مثلا یک ساعت تو خونه روشن باشه، یا آتشی که 6 ماه روشن باشه، باید زودتر این آتش رو فرو نشاند. خب تا به اینجا تفسیر این دعای شریفه و آیات شریفه رو عرض کردیم. از اینجا به بعد شب نهمین این مجلس است، تأویلش رو عرض میکنیم، یعنی باطنش. اون چیزی را که خدا در حقیقت و باطن امر، که ظاهر به جای خودش محفوظه، صله رحم به جای خودش کاملا محفوظه، هیچ منافاتی با هم نداره، اما اون باطن این آیه این است، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، یعنی ارتباط با اهل بیت. کسانی که ارتباط خودشون رو با اهل بیت حفظ میکنن، کسانی که مودت و محبت خودشون رو با اهل بیت برقرار میکنن، اینها کسانی هستند که اقامه نماز میکنن، انفاق میکنن در پنهان و در آشکار، اینها کسانی هن که وارد بهش می شوند، ملائکه از هر سویی بر اونها سلام می کنند، می گویند سلام علیکم به ما صبرتم. چرا؟ چون همیشه کسانی که با این اهل بیت پیوند خودشون رو حفظ کردن چوب خورده. ای که از کوچه معشوقه ما می گذری با خبر باش، که سر می چکند دیوارش. تمام شیعیان در طول تاریخ تاوان تشیع پرداختن یا نپرداختن؟ جرم شیعه محبت زهراست. زهر همین چند سال اخیر چند صد هزار شیعه کشته شدن، چند صد هزار شیعه ذبح شدن، چند صد هزار شیعه منفجر شدن، بدنشون تکه تکه شده در راه زیارت حسین، چند صد هزار شیعه در جنوب لبنان به جرم شیعه بودن بمب بر سرشون ریختن و تارمارشون کردن، چقدر شیعه در افغانستان کشتن، چقدر شیعه در پاکستان کشتن. جرمشون چی بود؟ محبت فاطمه زهرا. ملائکه در قیامت به دیدن اینها می آیند، می گویند سلام علیکم به ما صبرتم، به تو ای که ذبح شدی، یعنی کارت گذاشتن تو رو خوابوندن در راه زیارت امام حسین، آیه قرآن خوندن سرت رو بریدن، تو بچه ای که یک عمر یتیمی کشیدی به خاطر اینکه بابات زائر حسین بود. بابات زائر حسین بود. خدا کنه ندیده باشید و امیدوارم نبینید. بنده یه مرتبه اتفاقی کسی از دوستان، همین آقای سازگارمون، آقای سازگار شاعرمون، کلیپ فیلم سربریدن یک شیعه رو ایشون همینجوری ناخودآگاه جایی نشسته بودیم، گفت آقا اینو ببینین. من تا دیدم بعد دو تا وهابی یک شیعه رو به قبله دراز کردن، آیات و قرآن میخوانن، قشنگ کارت گذاشتن به حلقومش و بد جوری سرش رو برید، گوشت ها گوشت برید گذاشت رو سینش، آیه قرآن هم میخونه. شما میبینید این ریگی و اینها چه کردن. خب اون بچهش اون لحظه که سرش رو میبریدن، میدونید چقدر سخته؟ واقعا آسان نیست. ابن ابی عمیر ما شاگرد، یکی از شاگرد اولای موسی بن جعفر، 15 سال در زندان هارون رشید شکنجهش میکردن، 15 سال میرسید به نقطه مرگ، مکرر میرسید به نقطه مرگ. ابوذر چی کشیده؟ سلام علیکم به ما صبرتم. اینها رو برای چی کشیدن؟ این ابن ابی عمر به چه جرم رفت زندان؟ به جرم محبت علی ابن موسی رضا و موسی ابن جعفر. عباسلت هروی رو بعد از شهادت امام رضا مدت ها به زندان انداختن، همین خواجه عباسلت ما مدت ها به زندان انداخت. در طول تاریخ کسانی که پیوندشون رو با اهل بیت برقرار کردن، بالاخره چوبهایی خوردن، صدماتی دیدن، تحت فشار دولت‌های بنی امیه، بنی العباس، بعد سلجوقیان، غزنویان، خوارزمشاهیان، پدر شیعه رو در آوردن اینها. ولی اونها پیوند خودشون رو برقرار کردن. اونها حفظ کردن. یک عده اینها بهشت از آنهاست. پیغمبر اکرم نوید بهشت داده است. زهرا به شیعیانش قول بهشت داده. والذین ینقضون، و کسانی هستند که نقض میکنن، میشکنن. ما امر الله به ان یوسد، این مردم برشون واجب بود پیوند خودشون رو با اهل بیت حفظ بکنن. بعد چجوری حفظ کردن پیوند خودشون رو با اهل بیت؟ گفتا شنیدم که سلامت نمی کنن. علی جان گفتا مگو، جواب سلامم نمی دهن. چجوری پیوندشون رو حفظ کردن با اهل بیت؟ به معاویه نامه نوشتن که هر وقت تو بگی ما حسن ابن علی رو تناب بسته تحویل تو بدیم. ارتباطشون رو اینجوری با امام حسن حفظ کردن که ریختن در خیمه امام حسن. خود این مردم سجاده امام رو کشیدن، به غارت بردن، امام خوردن زمین، امام وارد مدائن شدن، کمین کرد، با خنجر ضربتی به ران امام و مشتبه زد به پای مبارکشون که شکافت و به استخوان رسید که حضرت از شدت درد از خوردن زمین. یک ماه حضرت در خانه همین عموی مختار مسعود ثقفی، عموی مختار بوده استاندار مدائن، یک ماه امام مشتبه توی بستر بودن، نمیتونن جا بلند شن، پاشون رو کامل بریده بود. این امت اینجوری بس کردن پیوندشون رو با اهل بیت؟ باید می آمدن سله می کردن، باید حفظ می کردن رابطهشون رو با اهل بیت، کاملا باید مرتبط با اهل بیت می بودن. مسلم در کوفه بی خانمان ماند، بی پناه ماند. واقعا سخته می برم مصیبت برم جلو، سخته می گفتنش که این امت چه کردند، چجوری این ارتباط رو. خب نتیجه چیه؟ و یفسدون فی الارض، بر زمین فساد به پا کردن. اگر اینها قطع رابطه نمی کردن با امام حسین، قطع رابطه نمی کردن با حضرت زهرا، یزید کی بود که بیاد بشه خلیفه مسلمین؟ یزید رو یزیدیان یزید کردن. اگر مردم یزیدی نمی شدن، اگر مردم ظلم رو نمی پذیرفتن، که یزید یک نفر بود، تمام فسادی که یزید و بنی مروان به پا کردن همش به پای کسانی می شود که اسرجت و الجمت و تنقبت لک تالک. قرآن میگه اولئک لهم اللعنه. میگن آقا چرا در زیارت عاشورا لعنت هست؟ در قرآن سوره مبارکه رعد لعنت شدند اینها. کسانی که قطع ارتباط میکنن با اونهایی که باید متصل باشن، خدا گفته لعنت برای اونها باد. تمام لعنت، اللعنه یعنی تمام هر چی لعنته بر اونها باد. وقتی خدا در سوره رعد میگه اولئک لهم اللعنه، بنابراین صد مرتبه لعنت کردن در زیارت عاشورا عددی نیست. قرآن میگه هر چی لعنته بر اونها باد. خیلی مراقب باشید آقایان، نه اینکه من این مطلب رو جلوی شما دارم میگم. یه 10 شب قبل، چند شب 13 محرم در تهران، خود آقای زرقامی رئیس تلویزیون ایران هم نشسته بودند. آنچه که آقای الهی قمشه‌ای امروز از رسانه ملی میگوید مسلم خلاف مکتب اهل بیت، مسلم زلالت، مسلم رد کلام امام صادق. ایشون در دهه اول محرم در تلویزیون رسمی میگه آقا اهل بیت کریمتر از اینن که کسی رو لعنت کنن، بزرگوارتر از اینن که کسی رو لعنت کنن یا از کسی نفرت داشته باشن. آقا اهل بیت کریمتر از خود خدایان؟ کریمترن از خدا؟ این آیه در قرآن هست یا نیست؟ سوره مبارکه رعد، اولئک لهم لعنه و لهم سوء الدار. واقعا امام حسین کریم تر از خداست. بعد این حرف چرند که ما بگیم که از دشمنان اهل بیت خودشون بد نبودن، اعمالشون بد بوده، ما باید از اعمالشون متنفر باشیم، از خودشون متنفر نباشیم، این حرف چرنده. مثل اینکه یک کسی بگه آقا نظرتون راجع به چنگیز چیه، بگیم آقا پشت سر مرده حرف نزنیم. اشتباه ارز میکنه؟ بگیم آقا چنگیز خودش که بد نبوده، حالا بالاخره یه 50 تا 60 تا شهرهای بزرگ عالم اسلام رو با خاک یکسان کرده، گفته سر بچه شیرخوره ها رو ببارن نیزن به تو دهن بچه شیرخوره فرو بکنن، حالا اعمالش بده از خودش چرا متنفر باشیم؟ ما دلمون باید بزرگ باشه، ما باید کریم باشیم، ما باید رحیم باشیم. این حرفا من آقای زرقامی نشسته بود گفتم این حرفا حرفای لوندانه هست، این حرفا حرفای لوندیه. این حرفا یعنی چی؟ این که شما بگی اسم ابولهب وقتی در قرآن آمد حتی اسم ابولهب مقدس می شود، شما بدون وضو حق نداری دست به اسم ابولهب بزنی، این یه مغالطه ایست که به درد سفیهان می کره. خب پس بگو اسم فرعون هم در قرآن آمده پس مقدسه، بعد دست بی وضو پس قربون فرعون. اینا اندیشه ها نیست، اینا یاوه های صوفیه است. احمد غزالی برادر ابو حامد غزالی است. احمد غزالی میگفت رئیس الموحدین، امام الموحدین ما میگیم کیه؟ امیرالمومنین. احمد غزالی برادر غزالی میگفت رئیس الموحدین شیطان است. میگفتن چرا؟ میگفت چون حاضر نشد بر غیر خدا سجده کنه. مغالطه رو ببینید، مغالطه رو ببینید. همون مغالطه امروز آمده به یک زبان دیگری پیام شد. میگن آقا نفرت و لعنت در دیدگاه اهل بیت جایی ندارد، در قرآن جا دارد، در دل اهل بیت جایی ندارد. این قرآن اولئک لهم اللعنه، کسانی که قطع ارتباط میکنن با اونهایی که خدا گفته ارتباطتون رو با اونها برقرار بکنید، لعنت و همه لعنت ها بر اونها باد. اهل بیت کریمتر از خدایند. امام حسین کسی رو لعنت نکردن. برید مقاتل حتی از اهل سنت رو ببینید، امام حسین از صبح تا غروب عاشورا لعنت میکرد. سر صبح عاشورا یه حرامزادی از بین اونها میگه یا حسین، حتی ابو عبدالله نمیگه، حسین جواب نمیدادن، گستاخی کرد چندین مرتب، فرمودن نه بله، گفت ابشر به نار، مژده با تو را به جهنم که امروز به جهنم می روی. امام فرمود به جهنم نمی روم، از نعیمی به نعیم دیگری می روم، به سوی جدم می روم. دست مبارکشون رو بلند کردن، فرمود خدا یا همین الان او رو به جهنم بکشون. به محض این که امام حسین، این نفرین هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ به محض این که امام حسین فرمودن، اسبش رم کرد، از اسب افتاد، پای خودش توی رکاب اسب گیر کرده بود. اسب این خبیث رو همینجور روی زمین میکشید، سراشو به سنگ میزد تا آوردش انداخت توی همون خندقی که پر آتش بود، سوخت و مرد و به درک واصل شد. چرا با عقاید مردم بازی میکنید آقا؟ این چرندیات مال صوفیه است. فاطمه زهرا به ابوبکر فرمود وقتی آمدن به اسم عیادت، فرمود شما را به خدا از پدرم شنیدید که هر کس زهرا رو بیازارد مرا آزار داده؟ گفتن بله شنیدیم. فرمود والله شما دوتا من رو آزار دادید، به خدا با شما یک کلام حرف نمیزنن. چرا چرن میگی؟ این الامام و سیاسه ابن قتیبه سنی دینوری نوشته. چرا چرن میگی؟ میگه اهل بیت نفرت از کسی نداشتن. فاطمه زهرا فرمود والله یک کلام با تو ابوبکر صحبت نمی کنم تا بابام رو ملاقات کنم بگم شما با من چه کردی. یبن ابی قحافه لأدعون علیک فی کل صلات اصلیها، نه در پس هر نمازی، در درون هر نمازی، هر وقت قنوت بخوانم در هر نمازی تو رو لعنت میکنه. اهل بیت لعنت نکردن کسی رو؟ اهل بیت متنفر نبودن از کسی. حضرت رضا فرمودن ما بچه های کوچکمون رو امر میکنیم به لعنت از دشمنان اهل بیت و به بیزاری از اونها تربیتشون میکنیم. چرا مغالطه میکنید آقا؟ من تمام هدفم این بود که برسیم به این واژگان قرآنی از این پنج آیه. اولئک لهم اللعنه. کسانی که قطع ارتباط با اهل بیت میکنن خدا گفته اللعنه الف لام داره، یعنی تمام لعنت ها بر اونها باد. بر چنین قوم تو لعنت نکنی، ننگت باد. لعن الله یزیدن و علی آل یزید. لعن الله یزیدن و علی آل یزید. آب میخوری بگو لعنت بر یزید. پدر بزرگ آیت الله سیستانی، آیت الله عظما آقای اسد علی سیستانی بزرگ، مرجع بوده در مشهد، اونقدر به مقامات قرب رسیده بوده که در مکاشفه در حال عبادت فاطمه زهرا بهش میگفتن ننه سید علی. پسرشون اسد باقر پدر آیت الله سیستانی در قصه کشف حجاب رضاخان، که رضاخان مرحوم آیت الله عظما آقای حسین قمی پدر مرحوم آقای قمی رو از ایران از مشهد به حضرت عبدالعظیم و از اونجا اصلا از ایران اخراج کرد که شما چرا علیه من حرف زدید که من برای کشف حجاب دستور کشف حجاب رو دادم، پدر آقای سیستانی هم علیه رضا خان می ایستن، پدر بزرگ آقای سیستانی. پدر آقای سیستانی میگوین من به پدرم که خب آیت الله عظمایی بوده گفتم آقا این رضا خان میرپنج قلدر اسمش روشه، دیدید که با آیت الله آقا حسین قمی چه کرد؟ خب شما رو از ایران میندازه بیرون یا میکشد؟ یه مقداری مراعات کنید، تقیه کنید. فرمودن نه. مادرم حضرت زهرا به من فرمودن ننه سید علی در مقابل این بیست من کمکت میکنم. بعد استاد ما اخوی آقای سیستانی ایشون در روزهای آخر حیاتشون، یک ماه به آخر حیاتشون، فرمودن جد ما آقای اسد علی سیستانی یک لعنت مخصوصی بر دشمنان اهل بیت داشتن که هر حاجتی میخواستن از شهر از یک دروازه خاص بیرون میرفتن این لعنت رو میخواندند و بدون درنگ اون حاجت ها برآورده میشد به برکت قرب الاللهی که از لعن پیدا میکردن. انی اتقرب الالله بالبراءت منهم و لعنت علیهم. لعنت فحش نیست، لعنت نفرینه، لعنت سنت خداست. شما که میگی آقا اهل بیت کریم تر از اینن که کسی رو لعنت بکنن، لعنت کار خداست. قرآن میگوید الا لعنت الله علی القوم، این قرآنه. چطور شما مدعی تفسیر قرآنید؟ بابا ترجمه قرآن باباتو بخون. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. چرا میخواهند ریشه عقاید شیعه رو یک عده صوفی منش که تمام اعتقاداتشون عقاید تصوفه، چرا میخواهند بزنن؟ چی میبینن از این؟ بله البته، بله ما باید خیلی مراعات کنیم، دوستان جوان باید خیلی بدانند، خیلی مراعات کنید در رسانه‌های جمعی، در جایی که بالاخره یک عده از کسان غیر شیعه هستن، نباید تحریک و عواطف و احساسات کسانی کرد که هنوز تاریخ رو دقیق نمیدانند. این به جای خودش محفوظ. اما آقا ما کاری اصلا به اول و دوم و سوم اینها نداریم. آیا واقعا لعنت در قرآن جایگاه نداره؟ آیا اهل بیت یا پیغمبر از کسی متنفر نبودن؟ عرض کردم به وحشی فرمود نبینم دیگه، من نمیتوانم تو رو ببینم. به قاتل حمزه فرمود نبینم، با اینکه مسلمان شدی دیگه نبینم، جلوی من پیدات نشه. دلها بسوزد برای امام و مجتبی. بله؟ چرا؟ یک عمر باید مغیره رو ببینه، یک عمر باید قنفذ رو ببینه. هر روز قنفذ بیاد بگه سلام علیکم، یک عمر بشینه پای منبر، روی منبر پیغمبر امیرالمومنین رو لعنت کنن او بشنوه. خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخت، وان تشت را پر ز گل و باغ لاله کرد. از تاب رفت و تشت طلب کرد و دلها بسوزه برای این خواهرت آقا جان. چه خواهری آقا؟ دیدید کسی که مسموم شده، کسی که تمام امعا و احشاش مسموم شده، یک عده آقا مریضن، طرف آمده گفته که آقا این از جهت علم پزشکی غلطه، وقتی کسی سم بخوره معده‌اش چاک چاک میشه، چرا جگرش بالا بیاد؟ ای بدبخت، شما مریضید، به خدا مریضید، بلا چه مانعی داره که یک سمی انقدر، حتی اگر فیزیولوژی خوانده بودی میدیدی که معده در کنار کبده و اگر یک زهری یا اسیدی بتواند دیواره معده رو چاک چاک بکنه، خب کبد رو هم تیکه تیکه میکنه. چرا مریضید؟ کرد کسی که حالش خرابه که نمیتونه حرف بزنه، به من نگاه کن حسن، به من نگاه کن حسن، تو گفتی روزه امام حسن بخونم، خودت گوش بده اول، از عصر میگه آقا امام حسن. کرد اشاره، نگفت، کرد اشاره که برو خواهر و اون تشت بیار. کرد اشاره که برو خواهر و اون تشت بیار، که مرا خون دل اکنون به خدا در دهن است. که مرا خون دل اکنون به خدا در دهن است، لخته های جگر نه، پاره های جگر از حلق به دامن میریخت. آری پرپر شدن لاله به روی چمن است، اون دامن سبز امام حسن تک گل های سرخ جگر پاره پارش رو میخواست. آری پرپر شدن لاله به روی چمن است، خواهر استاده و جان دادن جانش میدید. خواهر استاده و جان دادن جانش میدید، این نخواهر نزن و نی به خدا صبر زن است. این همان شیرزنی بود که در بزم یزید همه گفتند که قهر سخنش ریشه‌کن است. لیک تا تشت طلا دید بزد ناله و گفت ای خدا، این که سر قاری قرآن من است. وای لبهای حسینم که نبی می بوسید، من ببینم که کنون بوسگه خیزران است. دست خود برد و گریبان تحمل زد چاک، بعد او باد سیاه هرچه دگر پیراهن است. پیرن سیاهمون مال پیرن چاک زدن عمه سادات. بعد او باد سیاه هرچه دگر پیراهن است. خب به من گفتی روزه امام حسن بخوان. و عبدالزهرا گفت، عبدالزهرا هنوز که هنوز بزرگترین مقتل خان تاریخ تشیع است، هنوز که هنوز. عجیب بوده عبدالزهرا. عبدالزهرا نقل کرده، نه هر کسی، گفت حسنین رو خواب دیدم، امام حسن و امام حسین، اما دیدم نه به شکل دوتا امام مثلا 50-60 ساله، دیدم به شکل دوتا نوجوان 7-8 ساله. به من گفتن عبدالزهرا چرا روزه ما رو نمیخوانی؟ گفتم آقا من که همیشه روزه شما رو میخوانم. فرمودن نه عبدالزهرا، روزه ما دوتا این نیست که تو میخوانی، مصیبت ما دوتا روزیست که آتش میزدن خانه ما را. در پشت در افتاده بود مادرم زهرا، بابامون رو از یه طرف میکشیدن، مادرمون رو از یک طرف میزدن، ما مانده بودیم بریم مادر رو کمک کنیم یا بابا رو کمک کنیم. حسن آقا این روزه امام حسن و امام حسینه، اما امام حسن یک روزه خاص داره که اون روزه رو امام حسینم ندیده. شاید هرچی امام حسینم گفته داداش چرا رنگت پریده از کوچه آمدی، چرا چادر مادرمون